أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. هنوز روی نگاه تاریخی به پدیده انقلاب اسلامی مشکل اینه که ما گاهی هنوز آماده نیستیم که رخدادهای تاریخی رو بر اساس خود روح زمانه دریافت کنیم. حالا یه مثال عرض میکنم اما اصل قضیه رو بیشتر روش بمونیم. ببینید شما 300 سال پیشو در نظر بگیرید که یه پدری یه فرزند 20 ساله داشته باشه. خب این فرزند 20 ساله با باباش چه فرقی میکنه؟ هر دوشون در یه تاریخ هستن. فرقش اینه که باباش تجربه هایی داره از همون تاریخ، ولی فرزندش تو همون تاریخ هست ولی تجربه نداره. اینجا عاقلانه ترین کار خوب اینه که اگه این فرزند عاقل باشه خب تجربه های باباش رو بگیره و زندگی کنه، چون یه زندگیه، زندگی که هزار سال در یه تاریخه. باز مثال بزنیم، مثلا شما مقایسه کنید جناب ابن سینا رو با ملا صدرا، فاصله زمانی تقویمیشون زیاده، اما هر دوشون در یه عهد و تاریخ هستن. تو همان زمان ملا صدرا دکارت هست، از نظر تقویمی در یه تاریخن اما کاملا در دو تاریخن. ملا صدرا در تاریخی است که با ابن سینا هر دو در یک عهدند، عهد اسمش ما میذاریم عهد قدسی، اما شما ببینید دکارت تو همون تاریخ از نظر زمانی هست ولی اساساً عهدش عهد دیگه است. عهدی است که معتقد است که عالم، طبیعت، حیوانات، حتی اینا همه مردن، جسم مرده است، طبیعت جسم مرده است و ما هر کاری دلمون میخواد با این میکنی. حالا این تاریخ ها ببینیم، تاریخ ابن سینا تا ملا صدرا چیه؟ که نه، طبیعت آیت خداست، ما باید باهاش تعامل کنیم، استعدادهاشو کشف کنیم، در بستر طبیعت خودمون رو شکل بدیم. این مثال ببینید. خب حالا در دو تاریخ بودن به این معنا که عرض کردم منجر میشه که ما گاهی همو درک نمی کنیم. برای همین هیچ وقت ندیدیم که ملا صدرا دکارت رو درک کنه یا دکارت بخواد ببینید ملا صدرا چی میگه. در یه زمانن اما در دو تاریخن، نه هم درک نمی کنن. بحث این که خوبه یا بده نیم، بحث این که چطور میشه انسانها اگر در دو تاریخ باشن همو نمی فهمن. خب این مثال رم را حالا یه خودم حاشیه میرم اما برمی گردم به بحث. همین اندازه شما داشته باشید که ما در انقلاب اسلامی، آیا در تاریخ انقلاب اسلامی هممون هستیم بالاخره بخواید و نخواید انقلاب اسلامی یه رخداد تاریخی است. رخداد تاریخی غیر یه اتفاقی است که مثلا این شیشه بیفته بشکنه. رخداد یعنی عالم یه معنای دیگه پیدا میکنه. حالا اگه کسی توی این تاریخ انقلاب اسلامی نباشه، با اونی که در تاریخ انقلاب اسلامی هست اینا همو نمیفهمه. این حاشیه‌ام بر همین اندازه بیشتر نمیخوام برم. گاهی حالا در نظر بگیرین، گاهی پدر و پسر رو همو نمیفهمن. اون پدر و پسر 300 سال پیش اصلا یه فکری در یه زمانن، همو میفهمن. الان پدر و پسرها، دختر و مادرها، فرزندا و والدین در بعضی قسمت در یه زمان نیستن. خب در چه زمانی هستن بحث من اینجا نیست، اما حواس لاغر والدین باید باشه که اگه میخوان همو بفهمن باید در یه زمان قرار بگیرن. حالا آیا والدین هنر اینا دارند که فرزندانشون رو در زمان انقلاب اسلامی بیارن، خودشونم در زمان انقلاب اسلامی قرار بگیرن تا همه بفهمن؟ کار خوبیه. باز حاشیه بعد از حاشیه پیش میاد که لااقل والدین بفهمن مثلا زمان مدرنیته با زمان سنت اینا دو زمان است. درسته حالا دوتاشون توی فروردین و اردیبهشت و خرداد سال 96 زندگی میکنن، ولی در یه تاریخ و در یه زمان زندگی نمیکنن. این رو به عنوان یه بابی که باید خود رفقا روش فکر کنن داشته باشید. حالا اگر با ادله‌ای که بحث شد، زمان زمان انقلاب اسلامی است، تاریخ تاریخ انقلاب اسلامی است. حالا اگه کسی در تاریخ انقلاب اسلامی نباشه، این در بی زمانی است، اصلا در زمان زندگی نمی‌کنه، اکنون زده است، سیر تاریخ خودش رو نمیفهمد، هر روز به یه کاری. در این بحثی که صفحه 126 تحت عنوان واقعی ترین نگاه هست، یه نکته خوبی حالا با هم بخونیم. از جمله موضوعاتی که کمک میکند تا جایگاه تاریخی حضرت امام رضوان الله تعالی را بشناسیم و بسیار مهم است، شناخت روح فرهنگ غرب است. ما بخوایم و نخوایم در زمان مدرن زندگی میکنیم. این مدرن که میگم امتیاز براش نباشه، با ولی تجدد، تجدد یعنی غیر قرون وسطا. خب باز متن ادامه میدم. باید بدانیم امروز غرب شناسی یه واقعی که منجر به عبور از غرب میشود فقط در مکتب امام خمینی قرار دارد. خیلی نکته مهمیه. در این که باید غرب و شناخ بحثی نیست. بالاخره ما در زمانی به سر میبریم که انسان انسان غربی است، نه ایرانی یا یونانی. تمام انسانها ایرانی و یونانی و تهرانی و اهوازی و بگو هر جا که اندونزی، همه اینا امروز مطابق فکری که جهان غرب نسبت به انسان داره خودشون هم میفهمن. اگه بخوام خیلی سریع رد بشم، انسان امروز جهانی خودش را میبینه. مثلا شما 500 سال پیش ایرانی ها ایرانی خودشون را میدیدن، رومی ها رومی خودشون را میدیدن. اصلا هم کاری نداشتن که ایرانی ها کاری نداشتن رومی ها چی میگن، رومی ها چی کار داشتن که آفریقایی ها چی میگن. هر کس به تعبیر حالا من در وقت تاریخی خودش بود. خب تا اینجا را. امروز نه، امروز انسانها همه، حتی مثلا نمیخواد فقط ایرانی باشه، نمیخواد ضد ایران باشه، اما میخواد در جهان زندگی کنه که ایرانی هم باشه. خب حالا پس در این که شما باید غرب به عنوان یک زمان بشناسید، زمان تجدد به چه معنا؟ به معنی این که انسانها یه معنای خاصی دارن. خب حالا میخواید اینو بشناسید، میخواید بشناسید که شیفتش بشید، یا میخواید بشناسید که عبور کنی؟ اینجا یه خود حساسه. ما دو تا نظر داریم. یه دهی میگن غرب رو بشناسیم مطابقش بشیم. خب این سوال براشون پیش میاد، مگه غرب از اون چه که خودش درش هست راضیه؟ بیایم دست دانشمندارا باز بگذاریم حرفاشون رو بزنن. حرفاشون هم زدن، همون کتابی که خودم بنده هم عرض کردم، علل تزلزل تمدن غرب، اکثر حرفا مال آقای رنگنونه. من اومدم در دستگاه دینی بحث کردم، ولی حرف حرف ایشونه. یا اون کتاب دیگه ایشون به بحران جهان غرب، یا امروز خیلی صحبت‌های عجیب و دقیق هست نسبت به اینکه جمله خودشون اینه که ما هیچ آینده روشنی برای ادامه خود نداریم. اینقدر هم خوب بحث کردن که شما استفاده میتونید بکنید. یه نگاه به غربم، عبور از غرب است. حالا اینجا خیلی سخت است. عبور از غرب با چه دستگاهی؟ عبور از غرب اگر با رجوع به عالم قدس و معنا نباشد و زمین رو به آسمان و آسمان رو به زمین وصل نکنیم، یا صوفیگری یا یوگی بازی در میاریم، یا که فقط نقد است. من خیلی مواظبم شخصیت ها احترامشون برای ما لازمه، ولی مثلا این سنت گرایی مثل آقای سید حسین نصر، گرس کردم ما از کتابایشون استفاده میکنیم، ولی آیا این نقد غرب، نقد غرب است در زیر سایه غرب، یا نقد غرب است برای عبور از غرب؟ ما ندیدیم آقای نصر و آقای شوانا، حالا از این دیب مارتین لینگز و این بزرگانی که ما استفاده میکنیم در نقد غرب از اینها. ولی این که رنگنون با اونا مقایسه نمیکنم، با اینکه تحت تاثیر هستن، اما رنگنون حتی شهرش هم عوض میکنه، میاد مصر زندگی میکنه، فرانسوی قوی استاد است برای خودش. پس سطری که خوندم و یه بار دیگه میخونم: باید بدانیم امروز غرب شناسی واقعی که منجر به عبور از غرب میشود فقط در مکتب حضرت امام رضوان الله تعالی قرار دارم. و این را خب اینه که میگیم که ادعا نیست که این، خب مشخصه، تحقیق شده است، بسیاری میخوان از غرب عبور کنن، ولی به انزوا بشر را میخوان بکشونن. این مکتب حضرت امام نبود. خیلی مکتب امام عجیبه که واقعا زلزله در ستونهای دنیای مدرن ایجاد کرده است. اینا اولش حتما میدونین که برژینسکی وقتی که هنوز ما در شوری، ما انقلاب داریم میکنیم، ما تو خیابونا شعار میدیم، یه جمله ای داره، میگه که این آقای خمینی مثل گاندیه و میخواد حالا این کار رو بکنه، بعد استقلال میخواد و طوری نیست. اصلا باورشون نمیاد. خب گاندی ها شما میبینید، گاندی بنا ندارد که با دنیای مدرن مقابله کند، عبور کند. نمونش هم هندوستانه دیگه. هندوستان چیه؟ هندوستان یه کشور غربی است و سنت های دینیش هم رعایت کرده است. این که در بستر غرب زندگی کردن و اهداف اهداف غربی باشه، رفاه رفاه غربی باشه، با اون که شما میخواید که در نسبت با عالم طبیعت عالم قدس بیارید، از دکارت عبور کنید به دین و دیانت رجوع کنید، خیلی فرق میکنه. حرف منم نیست، بنده هم ارادت دارم به آقای مهاتما گاندی، کتاباش هم میخونم، اما بنا نیست که ما در زیر سایه فرهنگ غرب خودمون رو معنا کنیم و ادامه بدیم، مثل کاری که اخوانی ها میخواستن در مصر بکنن یا الان اخوانی های ترکیه دارن میکنن. این که عملا پس امتیاز دادن به غرب است. اینه که درم عرض میکنم مسئله امام را باید کاملا جدا ببینیم. خب بله، برژینسکی نظرش این بوده، برای خودش بوده، بعدم حسابی جا خوردن. یکی از کسایی که حالا اینجا هم اسم برده است، بد نیست نگاه کنید، نگاه هایدگر است نسبت به غرب. نگاه خوبیه به این معنا که خوب متوجهتون میکنه که معنای عبور از غرب یعنی چه. ولی آقای فردید میگه ای کاش هایدگر زنده بود تا میدید اون چه که میطلبد همینه که حضرت آقای امام خمینی است رضوان الله تعالی علیه. یعنی هایدگر رو شاگردش میگه که، یعنی فردید میگه که دنبال یه همچی چیزی بود که بیرون، تعبیر خودش ببین، میگه بیرون از بستر، حالا به تعبیر خودش فیزیولوژیکال یا همون تعبیر سنتی خودمون که بخوایم با استدلال مفهومی کار کنیم، میگه نه، باید با حضور. حالا میرسیم، خب این همونه که حضرت امام میگه در نسبت با حقیقت ما باید رابطه برقرار کنیم، نه اینکه بفهمیم. ببینید خدا فهمی رو غربم داره. خود شما، من نظرم مثل که اگه کسی بخواد دکارت و برهان خداشناسیش رو نگاه کنه، میگه بابا عجب مسلمانی هم، عجب متدینی هم هست. گاهی هم ما برای اینکه بچه ها گرفتار شکاکیت میشن از همون برهان دکارت استفاده میکنی، ولی این که برای این، برای از شر شک راحت شدن بد نیست، اما برای رجوع به خدا که نیست. بخونید، من تو همین سایت خودمون جزوه تاریخ فلسفه غرب و مطالعه بفرماند، یه قسمت اون جزوات قسمت دکارت هست. دکارت رو بخونید، برهان خداشناسیش هم آورده، از جگه دم دسته هست، اگه نه خیلی کتابای بزرگانی را، مثلا کاپلستون رو بخونید، قشنگ گفته است. منم از کاپلستون اینجا استفاده کردم. خب حالا با این حرفا بریم جلو. صفحه 127 سطر سوم، نقد غرب در این زمان باید در فضای مکتب حضرت امام روح الله رضوان الله تعالی انجام بگیرد. چرا؟ برای اینکه عبور از غرب برای برسیدن به حقیقت غیر نقد غرب است، برای اینکه ذیل فرهنگ غربی زندگی کنیم. نقد غرب یه وقت معناش این است که ما خیلی گرفتار سرمایه داری نباشیم، گرفتار نیهیلیسم نباشیم، پوچ نباشیم. همین عرض کردم سنت گرا و میگن این غیر اینه که ما برای رجوع به حق باید حجاب‌های دنیای مدرن رو ازش عبور کنیم. خب بحث ادامه میدم. در آن حد که انقلاب است، وقت اینجا بحث اینه که اگر رجوع به حقیقت مد نظر نباشه، خب شما ممکنه بگین که خب ما چیزی خیلی هنوز به دستمون نیومده است. خب همینطور ظاهرش هم میبینین که شما اون رفاهی که بخواید با انقلاب اسلامی به دست بیارید میبینید که خبری نیست. خب راه این که ما از بستر غرب آزاد بشیم، راه رجوع به حقیقت هست، نه راه برگشت به یک رفاه و زندگی که مثلا بگیم استقلال میخوام. دولت آقای بازرگان میگفت ما استقلال میخوام، ولی استقلال میخوایم برای اینکه خودمون تصمیم برای خودمون بگیریم. آیا تصمیم بگیریم مطابق تعریفی که انسان مدرن برای خودش کرده است یا بیرون از بستر تعریف دنیای مدرن؟ ابدا اونا هم چه ادعایی ندارن. شما همین کتاباشون رو بخونید، منم خوندم همه حرفش. حتی یک کتابی دارن که خیلی هم آقای مطهری از دست این کتاب ناراحتن به نام وحی. بچه های مجاهدین خلق اومدن این کتاب رو برداشتن، کتاب انبیاشون رو نوشتن. آقای مطهری میفرمان که علت مارکسیست شدن مجاهدین خلق کتاب آقای بازرگان بود. چرا؟ خب وحی چطوری معنا میکنه؟ وحی به عنوان یه موضوعی مثل انرژی، یعنی در همون دستگاه فکر و فرهنگ مدرن معنا میکنه. خب پس عملا شما به حقیقت میرسین از وحی، یا وحی یک حالت روحی نهایتش یک مثل جادوگرا، مثل یه توانهای انرژی هایی که انرژی هاییست ماورای انرژی های عادی، اما از همین بستر و تنگناست. خب گم عجیبه که راه انبیا، آره اسم کتاب مجاهدین هر خلق بود راه انبیا، بعد که میخوندی میدی راه انبیا یعنی از همین انرژی های دنیا و عالم ماده باید استفاده کنیم. این که توکل بکنیم و خدا در تاریخ بیاد و اینا نیست، دارم نمیخواد تا این حد بریم جلو. به هر صورت اینجا یه خورده این بحث مشکل میشه، طور نیست. ببینیم چی میشه. مکتب انبیا دو تا شاخصه داره، یکی این که رجوع به حق اما برای زندگی در زمین. فرهنگ غربی این زندگی بر زمین، صوفیگری رجوع به حق است بدون زندگی در زمین. حالا مکتب حضرت امام که تحت عنوان واقعی ترین نگاه هست تو اینجاست. چاره ندارم، من این صفحه 127 یه خود سخت میبینم، اما شما باید یه خود تأمل کنین که بفهمین در چه تاریخی زندگی میکنین. ببینین از دکارت شروع شد، بعدم کانت ادامه داد و امروز بشر غربی اینجوریست که میگه که آقا ما هیچ کاری نداریم که اصلا حقیقت هست یا نیست. انسان حالا میره خودش قشن، انسان هر چرا که از نظر خودش حق است همون حق. شما این جمله دکارت زیاد شنده، حالا صفحه 127 بعدن هم مطالعه کنید که میفرماد من فکر میکنم پس هستم. خیلی هم ساده. ممکن خب چه اشکال داره؟ خب پس ملاک این که هستم اینه که فکر میکنم. پس اصالت به چی شما اینجا میدین؟ به هرچه من فکر میکنم. پس چه چیزی هست؟ اون چه من فکر میکنم. خب مد فکر میکنی که این لیوان هست، یعنی فکر در ازای واقعیت هست یا خود فکر واقعیت هست؟ اصطلاحا بهش میگن سوبژکتیویته. اینا رو بلدید، بذارید یخته جدیتر مسئله نگاه کنید تا بفهمین امام خمینی چه تاریخی را برای شما آورده است. همه این کار را نمیتونن بکنن. سوبژکتیویته یعنی آقا هر چه انسان بگه هست هست، هر چه هم بگه نیست نیست. مفصله بعدش. خب حالا حتما میدونید که بعدش کانت اومد. کانت گفت که اصلا واقعیتی که در خارج هست به قول خودش نومن، نمیدونیم چیه. ما اون چه که در ذهنمون اصلا میدونیم هست یا نیست. پس ما فقط با فنومنها سر و کار داریم، یعنی اون چه در ذهن ماست. ما نمیدونیم خارج چی، در خارج از ذهن ما چیه، واقعیت چیه. نه، ما با فهم خودمون زندگی میکنیم. پس همین اندازه ما هستیم. چه اندازه؟ اندازه‌ای که در فهممون هست. آیا اون چه در فهم ماست ربطی به خارج داره؟ نمیدونیم. که حتما میدونید که مثلا هیوم میگفت علیت را نمیتونیم حس کنیم، پس نیست. من اون چه حس نمی کنم نیست. حالا کانت میخواست درستش کنه، گفت علیت هم تو ذهنه. حالا که دردی دواره کرد. یعنی شما تو ذهنتون علیت را دارین که مثلا اینه که میزنیم زمین صدا میکنه. کاری به خارج نداریم. بهش میگن مفاهیم استعلایی، 12 مفاهیم، وحدت، علیت، اینا را اینا تو ذهن تو به در خارج نیست. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که بشر برای معنای خودش هیچ مسئله‌ای به معنای اینکه با خارج باید ارتباط داشته باشد را نمیخواد، دنبالش نیست. همون اندازه که من با خودم زندگی میکنم من بشرم. اصطلاحاً شما حتما اومانیسم و معناش هم میشناسید. اومانیسم خیلی معنا حساسی داره. اینا را بعضی مشکل ما اینه که رفقای مذهبیمون میگن اینا چه ربطی به ما داره. مثل اینه که شما بگون ما در این زمان زمینه زندگی نمی کنیم. اینقدر مسئله است. امروز زمان مدرنیته است. شما نمیتونید در زمان مدرنیته زندگی نکنید، ولی می توانید به قول مرحوم آوینی خدا رحمتش کنه بشناسید، خودآگاهی نسبت بهش پیدا کنید و بعد بگون چطوری عبور کنیم. من نظرمه ما تا غرب را نشناسیم مکتب حضرت امام روح الله را ابدا نخواهیم شناخت، تعارفم نداریم. میموند اون شعور اشراقی که شهدا داشتن که گفت یک شب ره 100 ساله می رفتن، با دو تا کلمه همه چی دستشون می مد و می مدن تاریخی که امام خمینی شروع کرده بود و ایجاد کردن، محقق کردن. اما ما که در متن تفکریم، ما که بله، اگه آدم به اشراق برسه، بعضی ها میگن چرا ائمه مثل شما کتاب و درس و مدرسه و خب آخه اونا که علمشون لدنی بود، اونا که سختشون نبود، ما چه کار کنیم؟ ما که علممون لدنی نیست، خب باید تفقه کنیم، زمان شناسی کنیم. این همه روایت داریم که العارف و من عرف از زمانه و یا چند تا روایت یعرف و به زمانه، اینا ناب دارد این را به ما متذکر میشه. خب شما باید بدانید که انسانی امروز در این عالم هست که میگه حقیقت آنیست که من فکر میکنم. بخواهید جمله دکارت را همین صفحه 127 میخونیم، حالا یه جور پیدا کنید، وسط پاراگراف دوم هست. همه چیز را به سوژه تبدیل میکنند و اصالت را به ذهن میدهد و پیرو اندیشه دکارت. این جمله مال دکارت. ذات انسان منبع حقیقت میشود. چه چیزی حقیقت است؟ اونچه که انسان فکر کنه حقیقت است. و حقیقت به درون انسان برگشت پیدا می کند و همه چیز از ذهن انسان نشأت می گیرد و معنادهی و صورتدهی به همه چیز کار ذهن می گردد. این خیلی جمله قویه. یعنی همه حرف مکتب غرب است بگون دکارت. و از آن فرهنگ اشیا به آن صورت هستند که توسط ذهن معنا پیدا میکنه. خب شما انشاءالله ببینید تو بحث سلوک ذیل شخصیت امام، اونجایی که ما بحث سوبژکتیویته رو میکنیم بیشتر اینا بحث کردیم. اون مال طلبتون، به خصوص صوتش گیر بیارید اونجا، اصلا جریان این مدام اونجا بحث میشه که چرا شما میبینید هزار سال مردم پیرناشون یه شکل است، ولی بعد شما میبینید در بعد از مد، گفتم برادون این مورخ اروپایی وقتی زمان صفویه میاد اصفهان، بعد تو چیزاش هست، توی نوشتاش هست که مردم اصفهان چیزی به نام مد را نمیفهمند، چون مردم میگن یعنی چه؟ خب من این پیرنو پوشیدم خب این پیرهن برای چی آدم پیرهن میپوشه؟ خب برای اینکه گرما و سرما رو کنترل کنه. خب باشه همینه، بابام هم همین کارو که از پدر بزرگم کرد. یعنی چه که این مد و اینا؟ مثلا نمیفهمن مد را به چه معنا؟ به معنای اینکه خب اون چه که براشون مهم است اینه که یه پیرهن بپوشن که گرما سرما رو کنترل کنه. اما سوبجه میگه چی؟ میگه من میخواهم با ذهنم زندگی کنم. خب حالا ذهن من اینو میخواد، اینه نو. اصلا کاری به واقعیت نداره که بگم خب این پیرهن که منو گرم کرده است دیگه. آقا رنگش رفته است. رنگش رفته یعنی چی؟ وقت برای همینم شما میدونین که اینا را فیلم ها میسازن، اینا فیلمه، اصلا معنی نمیداد یه اشرافی و یه آدم فقیر هر دو یه پیرهن رو میپوشیدن تا دیگه پاره بشه تا بپوسه. این که مثلا یارو پول داره از حالا فکر کنین هر روز یه پیرهن جدید عوض کنه، نه، یه پیرهن داشت میپوشید تا کهنه بشه تا بره دیگه پیکارش. این فرهنگ ریشش کجاست؟ ریشش اینست که با واقعیت زندگی میکنه. واقعیت پیراهن برای پوشیدن است و گرما و سرما رو کنترل کردن. ولی اگه شما اومدین در ذهنتون دیگه با واقعیت زندگی میکنین یا با خیالات، خب خیالات هر روز یه شکلی میخواد باشه. اینه که حالا خوب اینا رو داشته باشین که همه چی در آن فرهنگ اشیا به آن صورتی هستند که توسط ذهن معنا پیدا میکنن. حالا متن ادامه دم. حال در شخصیت حضرت امام رضوان الله تعالی در مقابل سوبجکتیویته نظر به حقیقت و اصالت دادن به وجود معنا پیدا میکنه. اصالت دادن به وجود، خب اینا رو که تکرار است برای شما، عرض کردم جاش دارم دوباره بحثا میکنه. شما از خودون نمپرسید چرا این مرحوم آقای حسنان هیکل، یکی از مورخان بسیار قدر مصری بود، جهانی بود، ما هم زمان دانشجویی میدونستیم که حسن الهیکل کیه. وقتی اومد ایران اول انقلاب خواست با امام مصاحبه کنه، مطمئن باشین غیر حسن الهیکل بود امام راش نمیدادن. میگم یه چیز عجیب و غریبی است این، همه یه مصاحبهاش از مصاحبهای عجیب دنیا است. حساس بشید نگاه کنید، مثلا یه مصاحبه با همین آخر عمرش دیگه با همین آقای ملک عبدالله دارد و با آقای سید حسن نصرالله، اونجا میفهمید که چقدر حساس است که کجا چی بپرسه. بگذاریم، ایشون اومد از امام پرسید که آقا مبانی انقلابتون چیه؟ هست تو اجام تو کتاب امام خمینی سلوک در تقدیر تاریخی من عیناً آوردم. شما دقت کنید امام سه تا چیز میگه. میفرماد که در فقه جواهر، در حدیث کافی، در فلسفه صدرا. چرا امام اینا گفت؟ شما تا حالا فکر کردی؟ خیلی وقت میخواد برای اینکه من بخوام روی این بحث کنم. یعنی امام چی را جلوی یک مصاحبه کن، یه مورخ، یه دانشمندی مثل به نام آقای محمد حسن هیکل، چی را داره این سه تا را مطرح میکنه؟ اولا چرا سه تا مطرح میکنه؟ خب مثلا چرا نگفت اسلام؟ چرا نگفت تشیع؟ اینا که تفصیل قضیه نیست، اینا نمیتونه طرفا به فکر واداره. باید بگه فقه اگه میخوای به روش مرحوم جواهر، مرحوم جواهر که هر فقهی نیست که، خب شاید نمال چقدر رفقا روش حساسن، خیلی مدونی هیچ وقت نمیشه بگفت علامه هلی، شیخ توس، مگه اینا پدران فقه نیستن؟ نه، باید این افق فقهی آینده ما را معنا کنه. و چرا توی روایات میگه کافی؟ خب اینا برای خودتون مسئله است. این تعقل مرحوم کلینیک، اولین فصل کتاب اصول کافی با کتاب العقل است. کتاب العقل است. چرا این دین این جوری است که اولین بحث اصول کافی، اصول اونا که بحثای فقهی است، کافی که اصول. الان نمیخوام وقت دونه بگیرم، میخوام بحثمو تمام کنم امروز. و بعد چرا بحث فلسفه را آورد وسط؟ آخه انقلاب چه رفته به فلسفه داره؟ شما یه لیدر فلسفی سیاسی میگوید آمریکا هیچ غلطی نمیکنه، این فلسفه چیه اومد وسط؟ بعد چرا تازه فلسفه صدرا اومد وسط؟ اینا بحث عجیبیه که برای شما میتونه افق بگشاید. حالا من این سطر اینجا آوردم. ببینید تمام مفصل تر شما در کتاب سلوک، در جلسه آخرین جلسه کتاب سلوک اونجا بیشتر بحث شده است. اما شما میبینید که در مقابل سوبژه، سوبژه میگه چی؟ هر چیز در ذهن است، منم. اصالت وجود میگه چی؟ اصالت وجود صدرا میگه آقا یک وجود در عالم وجود هست، نه لیوان هست نه صندلی هست، اینا همش ماهیتن، صورتی از وجودن، نحوهی از وجودن، اون چه که واقعیت داره وجود است، بقیهش اعتبار من است. به اعتبار من این لیوان است، به اعتبار مورچم نمیدونم چیه، به اعتبار من که میخوام سخنرانی کنم این میکروفونه، مثلا حالا به مورچه بگو این چیه، برای مورچه که این میکروفون نیست که. حالا شما یه مرتبه بگید عجب پس این فیلسوفا چقدر کم عقلن، میگن که این نیست. خب آخه نیست، به اعتبار میکروفون نیست، به اعتبار وجودم که یه وجود است و لاغیر. این تفکر برای شما حالا مدا ببینید شما مگه تمام قوام غرب به این تحولات و تحرکات و هر روزی مدل و هر روزی سوژه و هر روزی من، شما حساب کن چقدر اینا میریزد. این مکتب امام مکتبی است که حالا میخوام واقعی ترین معنا کنم، بریم جلو ببینیم چی شد. پس با هم این سطر رو خوندیم، در مقابل سوبژکتیویته نظر به حقیقت و اصالت دادن به وجود قرار میگیرد و این واقعی ترین نگاهی است که ذیل شخصیت امام میتوان به آن دست یافت. همه این بحثایی که کردم الان اینجا، شما برای عبور از غرب به هر معنایی که میخواید بگیرید، رجوع به حقیقت با اصالت دادن به وجود و آزاد شدن از وهمیات و ماهیات، این را فقط در مکتب امام پیدا میکنید. وگرنه اون کس بگوید خب نه من میرم و ملا صدرا را میخونم، اسفار را میخونم. خب که چی؟ اسفار میخونی به چه دردید خورد؟ به هیچ دردید نمیخورد، الا اینکه با اسفار بیای عبور کنی از سوبژه. حالا اینا من عرض کردم خیلی وقت دیدن نمیگم، ملا صدرا شواهد نشون میده که فهمیده بود که دکارت چی میگه. حالا اونجا عرض کردم همزمان نیستن، جواب دکارت نمیخواد بده، اما چون در دربار صفوی این مستشرقا که میمدن هی میگفتن دکارت دکارت دکارت، و ملا صدرا ظاهرا فهمیده است، و بحثی که ملا صدرا میکنه میدونید که دکارت یعنی پدر همه مدرنیته. هایدگر میگه 400 سال از سیطره بر افکار سیطره دکارت است. دکارت یعنی چی؟ یعنی نظم ریاضی. نظم ریاضی چیز خوبیه یا بدیه؟ مثلا شما از من من ایراد میگیرن دیگه، الحمدلله میگن تاجزاده سر و ته حرفاش معلوم نیست، یه چیز قشنگ منظم بگو که ما بفهمیم. خب یعنی انتظار نظم ریاضی از من داشتن به معنای رجوع به حقیقت نیست، حقیقت خیلی بالاتر از این است که در نظم ریاضی بگنجد، هرچند که نظم ریاضی در جای خودش به درد بخوره، ولی حواستون باشه قرآن نظم ریاضی داره، بکشید خودتون زیر بار نمیرد قرآن. نه، حقیقت وسیع تر از این است که در چنگال نظم ریاضی قرار بگیره، حتی حقیقت وسیع تر از این است که در چنگال نظم فلسفی قرار بگیره، ولی فقط در این حد که فلسفه صدرایی رجوع به وجود داره ما میتونیم عبور کنیم از سوبژکتیویته. این که عرض کردم چرا باید صدرا را با افق امام خمینی بخونیم، برای اینکه ما میخوایم از سوبژکتیویته عبور کنیم. بحثا ادامه میدم. از یک طرف تشیع را با تأکید بر اصالت وجود به معنای صدی ریایی آن درک نموده، و از طرف دیگر غرب را با تأکید بر سوبژکتیویته بودن نه آن فهمیده است. این خیلی حرف خوبیه. بدون آن که من تشیع مگه جز اینه؟ امیرالمومنین امروز یعنی رجوع به حقیقت، عبور از کفر، کفرم به معنای سوبژه، نه به معنای اینکه از ترامپ عبور کنیم بریم پهلوی ژیسکار دستان واسی. ما باید از غرب عبور کنیم به معنای اینکه سراسر سوبژه است. بله، خب ممکنه بگون که شیطان عقل داره یا نداره؟ شیطان حسابی عقل داره، اما عقلی که باش چه کار کنه؟ شیطنت کنه. خب حالا شما، منم از اونا نیستم که بگم از عقل و نظم مدرن استفاده نکنید. چرا استفاده؟ اما در بستری که ما میخوایم به جایی برسیم، یا اینم کاری مشکلیه. حضرت آقا در همین 18 ماه هشتم، 18/8/95 یه صحبتی با آقای یکتا و آقای عزیز جعفری و این عزیزان داشتن. اونجا خیلی میفرمان که هر یکی سوال میکنه که آقا از این فضای مجازی استفاده کنیم یا نکنیم. میفرمان خب استفاده بکنیم، چاره ای نداره. ولی قصه اون طرف ها میگن که رفع آب بیاره، آب بردش، میگن دپاد از اون نشید که قضیه، شعرش هم خوندن من بلد نیستم، گفتن قصه اون نشید که فقط یه آب ببرده تو. ولی نمیتونید که شما امروز از این نظم ها استفاده نکنید، ولی در جهت خودتون بگذارید. خب بحثا بازم بذارید یه خود من صفحه 128 پاراگراف دوم رو بخونم. با توجه به مکتب حضرت امام، سوبژکتیویته به خوبی معنای تاریخی خود را پیدا میکند. خیلی برام این جمله مهمه. ببینید معنای تاریخی یعنی چی؟ یعنی جایگاه این که این تفکر ما را به هیچ چیزی جز درون خودمون مشغول نمیکنه، این باید درست روشن بشه. خب با چی روشن میشه؟ با مکتب امام. مکتب امام چیه؟ عبور از قبر، رجوع به حقیقت. رجوع به حقیقت خیلی مهمه. ما امروز میبینیم که بعضی از دولت مردها از جنس آقای بازرگان هستن، فقط استقلال از میخوان، تعبیر آقای ابراهیم یزدی، آقای ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه دولت موقت بود، ایشون جملهش این بود که آمریکا پدرخوانده ما نباشد، ما کاری با هم دیگه نداریم. یعنی این که ما استقلال میخوایم، نه این که ما میخوایم با انقلابمون از غرب عبور کنیم و رجوع به حقیقت. نه، تو همین آمریکا شما الان ترکیه رو ببینید، ترکیه هیچ چی جز سوبژکتیویته نیست. خیلی جام هم همطوره. خب حالا این ترکیه مگه اخوانی نیستن به اصطلاح؟ اما این چه دینی است که باید با قرائت سوبژه، با قرائت انسانی که دکارت تعریف کرده است، خودش رو معنا کنه؟ چیز عجیبی است تو دنیا امروز. من سراغ ندارم غیر از انقلاب اسلامی، نه هر کسی از تو امروز. من سراغ ندارم غیر از انقلاب اسلامی شبکه‌ای، جریانی، شخصیتی که جدی، عذر میخوام شخصیت رو پس میگیرم، جریان فکری یا مکاتبایی که امروز به عنوان جریان‌های سیاسی و فکری هستن، که در ازای عبور از سوبژکتیویته با غرب مخالف باشن. خیلی ها با غرب مخالفن، ولی این فرق میکنه. خب عبور از سوبژکتیویته یعنی رجوع به حقیقت. رجوع به حقیقت تفکر فلسفیش اسمش صدرایی است، اسمش اصالت وجود است. محی‌الدین تو دل این میتونه برای شما حرف داشته باشه. برم بحث ادامه بدم. میفرماد بحث این یک واژه ساده نیست، یک فرهنگ است و ذیل آن تمدنی پیدا شده که میخواهد آن چرا در ذهن دارد به عالم و آدم تحمیل کنه. مگه غیر اینه؟ فرق شکلش فرق میکنه. خیلی بحث داریم روش. بدون آن که دغدغه حقیقت یابی داشته باشد و بدون آن که حریمی برای حقیقت قائل باشد. این جمله هایدگر را تو پاورقی میخونم، ببینین خیلی حرف دقیقیه. هایدگر میدونی که از مخالفان نگاه غربی است. میگه پرسش از متافیزیک تهدید آینده غرب است. وقتی اشکال اساسی سوبژکتیویته در این پرسش برملا شود، از آن به بعد قوام انسان به هستی و وجود شروع میشود. ما خب پرسش از متافیزیک یعنی این که شما به جای این که شما چیستی دارید، هستی دیگه، چیستی یعنی سوال از این که این چیست. شما اگه بپرس، اگه در تاریخی باشید که هنوز تو مفاهیم زندگی کنید، چیستی یعنی مفهوم دیگه، تو کتاب آنگاه فعالیت های فرهنگی پوچ می شود، اینا مفصل بحث شده است. شما اگه هنوز در مفاهیم باشی، مفهوم خدا، امام خمینی خدا را به تاریخ برگردوند یا شما را خدادان کرد. خدادانی که شیطان هم خدادانه، مگه نه؟ میگه به خدا خلقتنی من نار، خب یعنی خدا رو قبول داره دیگه. چه خدایی است که خدای خمینی رضوان الله تعالی، خدایی که اومده تو تاریخ داره سرنوشت ها رو دست میگیره، خدایی که کل یوم هو فی شأنه، خدایی که هر روز در صحنه است. این تو یکی از این جلسات رفقا و از کل کشور ما گفتیم خدای خمینی، بعضی از این رفقا به خصوص طلبه ها جا خوردن، یه خدای خمینی که نداشتیم که. جالب از ابوذر یاد گرفته بودم، ابوذر وقتی میخواد سخنرانی کنه میگه به نام خدای محمد صلوات الله علیه و آله. خب بذار این سطر رو من بخونم دیگه به بحث بعدی نمیرسیم. تلاش در مکتب صدرایی آن است تا تمدنی شکل بگیرد که رجوع آن به وجود باشد و نه به ذهنیت‌های انسانی. تأکید حضرت امام در آثار علمیشان آن است که نظر و اندیشه ملت را به وجود معطوف دارند. نامشون به گورباچوف ها که یادتونه که با صدرا را مطرح کردن، به وجودی که عین خارجیت است. کار آسونی نیست، شما باید سلوک داشته باشی. ما نمیتونیم. من به رفقا دیروز عرض کردم، گفتم تو میخوای یه سجده بری، بگو ببینم چطوری میری. ما سه تا سجده داریم یادتون باشی، یه سجده‌ای که در عمق جان شماست و میخواین بهش برسی، یه سجده‌ای که من ظهر و عصر و شب میرم چی میدونم چی، یه سجده‌ای که در عالم خارج هست مال انسان کامل است، که اون سجده فطری شما مطابق اون سجده است. حالا به قول ارسطو میگه که به اصطلاح غایت مفقود نیست، شما غایتتون اگه یه سجده نابه است، این در عالم خارج هست یا نیست، غایتشه ای که مفقود نمیشه، هیچ غایتی مفقود نیست. حالا بحث تو حرکت جوهری خوندی. خب حالا شما یه سجده میخواید بریم ببینید چقدر باید ریاضت بکشید، هی برید نمیدونم اول یه سجده میریم به قول حضرت امام بلند میشیم استغفرالله استغفرالله که بین سجده میگن، یعنی چی؟ یعنی فایده نداشت، خدای ببخش اینکه سجده نبود، دوباره میری برای اینکه بلکی بشه. خب برای یه سجده ببین چقدر طول میکشه. حالا برای فهم حقیقت، حقیقت دیروز من بحثم این بود به رفقا، این انقلاب اسلامی که یه حقیقت تاریخی است، برای فهمش باید سلوک داشت یا باید همطور یخت کتاب خون؟ سلوک میخواد، خدا میدونه، یه حقیقت تاریخی است، بحث شده است، بعدن هم بحث میشه، سلوک میخواد. اگه نه ما همین شلوغی‌ها و نمیدونم خوبی‌ها بدی‌ها رو صرف انقلاب بدیم، نه، بنده اون جلسه عرض کردم تشییع شهدای مثل شهدای حرم را نوری از اون حقیقت انقلاب نم، برای همین هم مردم به یه سرگشتگی میان، حس متعالی خودشون رو میخوان تغذیه کنن. آره، یکی از چیزام که رفقا باید وقت بگذارید این وجود هست. تا خون نکنی دیده و دل، 50 سال از قال تو را ره ننمایند به حال. آره، یعنی باید هی مواظب باشید این مفاهیم مفاهیم این کسرت ها غلبه نکنند، وگرنه حقیقت پیدا نمیشه. اگر حقیقت پیدا نشد، یکی از حقایق که انقلاب اسلامی است که از طریق وجود شناسی اصالت وجود شروع میشه پیدا نمیتونید بکنید، کار بلدید بخوایتون. میخونیم بحثا. تأکید حضرت امام در آثار علمیشون آن است که نظر و اندیشه ملت را به وجود معطوف دارند، به وجودی که عین خارجیت است و کاملا مقابل سوبژکتیویته و فرهنگ غربی خواهد بود. و در راستای نظر به وجود، این دیگه خیلی مهم شد، اینا در جای دیگه مفصل بحث شده است، و در راستای نظر به وجود می توانیم به مقام وجودی امام معصوم یعنی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف که مقام سبب المتصل بین الارض و السماء است پی ببرید ولا غیر. امام این واسطه فیض است، یعنی چی؟ شما اگه معنای مراتب وجود رو نفهمید، امام ها میگوند یه شخص هست قربونش هم بریم، این کجا؟ این که سبب المتصل بین الارض و السما، یعنی واسطه فیض است، یعنی یه وجود کامل اکملی است. هر دو تا که دارم درست میگم، کامل اکمل، که این حقیقت را در نسبت قرب مطلقش اولائک المقربون کیا میگن؟ فعلی. تو سوره واقعه میخونین اولائک المقربون، فرمان سوره واقعه فعلیه. المقرب یعنی چه؟ یعنی بی واسطه. مال امیرالمومنین، مال امام زمان صلوات الله علیه و آله و علی آبائه است. خب حالا این واسطه فیض رو میخواین بفهمید، جایگاه واسطه فیض یعنی وجود رو بفهمید. وجود مفاهیم نوا، وجود این حقیقت وجود در مرتبه کامل اکمل، تمام عالم از اون سرازیر میشه. مگه خودتون نمیگون؟ مگه اعتقاد ندارین که واسطه فیض است، واسطه رزق است؟ ولی اگه درست نفهمین، طرف اومد خدمت امام صادق، حضرت داشتن میرفتن مسجد، گفتند که، گفت آقا شنیدم شما واسطه فیض ما اید، رزق اینا از طریق شما میاد. طرف بد گفته بود، امام گفتن چی گفت؟ گفت فلانی گفت خدا لعنتش کنه. به صحابهشون گفتن خدا لعنت، چرا اینا رو بر مردم گفتی که نمیفهمن؟ خب مردمی که وجودا نمیفهمن، فکر کردن این ریشه سیبیل واسطه فیضه. خب اینکه انکارش بهتر از پذیرششه. میدونی چی شد؟ یعنی کف به مردم اینا میدن با این اطلاعاتی که درست نمیگن. اینکه من بارها عرض میکنم باید اسرار اهل بیت، معارف اهل بیت رو در جاش بگیم، مقدمه بچینیم تا درست جا خودش معلوم بشه. وقت غیر ممکن است این جوانایی که عاشق حقیقتن نپذیرن. خب خیلی وقت دونه گرفتم، ببینم بحث نیازه که من خیلی عجیب است این جمله، بذار بخونم تا آخر. و به زیباترین شکل مقام مولای خود حضرت صاحب الزمان را مد نظر خود قرار دهیم و به آن بصیرت تاریخی نائل شویم، که یک کتاب داریم به نام بصیرت و انتظار فرج، اونجا اینا بحث شده است. و سعی شده در آن کتاب نگاه حضرت امام که حقیقتا نگاه بهتری نگاه است برای بهتری عمل تبیین شود. ها این جمله را میخواستم. و اتحاد بین اندیشه و عمل به تدریج به تاریخ ما برگرد. این خودش یه بحث بسیار مفصلی است. من می‌خوام رسوندم بحث به اینجا. ببینید اندیشه در نظام سوبژه خودش حقیقت است. در نظام اصالت وجود اندیشه باید تلاش کنه به حقیقت برسه. خب حالا چه موقع عمل و اندیشه یکی میشن؟ وقتی که شما اندیشه را برای رجوع به حقیقت بخواد، وگرنه خود اندیشه میشه عملی، اسمش مدرنیته است. شما روش خیلی فکر کنید. علنه فرهنگ مدرن نگران است که به حقیقتی برسه یا حالی خوش باشه اون بر باد مده. یه سریال میسازید که شما را مشغول کنید، عمرتون رو بره، بعدم میگید عمل است. این کو عمل؟ چرا عمل است از نظر فرهنگ مدرنیته این خیالات؟ خب برای اینکه چیزی جز همین خیالات واقعیت نداره که یهو ببینید دنیا عوض میشه. شما حساب کنید که اگر مثلا، حالا کار به خود، اگه سقراط اومده بود و بعد بهش میگفتن که مثلا این سریالها خودش عمل است، همونجا سنکوب میکرد میمرد. که عمل که خب سقراط هم تلاش دارد که با واقعیت، افلاطون که شاگرد سقراط است، اون که به مثل معتقد است. مثل یعنی چه؟ علامه طباطبایی فرمان این آیه ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم خیلی نزدیک است به حرف افلاطون. افلاطون معتقد حقایقی در عالم هست که این عالم صورت اون حقایق است و میگه باید تلاش کرد که با اون حقایق زندگی کرد، اینا سایه است. خب این بد نیست این حرف. خب حالا عوض میخوام این آخرین جمله رو پس داشته باشید. امام معصوم حقیقت را میفهمد یا حقیقت را عمل میکند؟ یکیه. امام معصوم عملش و فهمش همه حقیقت است. حالا شما حساب کنید اگر که فرهنگ امام معصوم بیاد، دیگه جدایی بین علم و عمل چی میشه؟ از بین میره. وقت ماجراها دیگه طلبتون. بسیار مشکلات اجتماعی سیاسی هم که ما داریم، یارو نماز میخونه اما دلواپس حقیقت نیست. این آقای دکتر سروش ها تو کتاب سلوک بخونید، اونجا من عرض کردم دکتر سروش نماز میخونه برای اینکه حال خوشی داشته باشه، یعنی ذهنش آرام باشه. این خیلی این همون غربه، به دلیل خودش میگم، یعنی از خودم در نمیارم، بالاخره ما با هم یه مدتی بودیم. اما یه وقت شما نماز میخونید که حق جلودون شکفته بشه. اینا فقط در فرهنگ امام خمینی به معنایی که رجوع به وجود است حل میشه. در فرهنگ سوبژکتیویته نماز خونده میشه یا نه؟ تعجب میکنید، هم بی حجاب هم نماز میخونه، میشه یا نمیشه؟ میشه. اما در فرهنگ سوبژکت دیگه، عذر میخوام دیگه، انشالله خودتون متوجه شدین که من چی میگم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.